بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك جهة عرض تسليات بصحة قدس مظهر أتم خدا إنسان كامل عبد صالح خدا بمعنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین آسمان منتقم خون انبیا و ابناء انبیا اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا به مناسبت سوگواری جده بزرگوارشون ام الائمه النجبا انسیت الحورا صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی با عجل فرجهم عنایت بفرمایید روح بلند و ملکوتی امام عظیم الشأن علما شهدا شهدای مدافع حرم شهدای متعلق به این جمع حاضر شهدای مدافع حریم اهل بیت سردار عظیم الشأن اسلام حاج قاسم سلیمانی علامه بزرگوار مصباح یزدی که سالگرد ایشون هم هست از این توسلات فاطمه زهرا سلام الله علیها بهرمند بشوند و در ملأ اعلا ما هم از دعاهای اونها بهرمند بشویم صلوات دیگری رو عنایت بفرمایید خب این چند شب بنا رو گذاشتیم به معرفی و گفتگوی پیرامون کسانی که نقش داشتن در این جریانی که ما به عزای صدیقه طاهره نشسته ایم خالد ابن ولید رو مختصرا عرض شد مغیرت ابن شعبه هم لیله قبل عرض شد امروز یک معرفی اجمالی از خود سقیفه بنی ساعده و نتیجتا اون افراد مؤثر در سقیفه خب گاهی ما بعضی از واژه ها رو خیلی میشنویم اما واقعیتش اینه ماهیتش رو خیلی نمیدانیم مثل این که الان از این جمعیتی که حضور دارن خصوصا جوانان عزیز اگه ازشون سوال کنی که آقا اصلا فدک چیه؟ کجاست؟ چرا گرفتنش؟ دلیلش چیه؟ یه مقداری راجع به فدک برای ما صحبت بکن زبانم لال یعنی صدیقه طاهره سلام الله علیها رفته این همه جزع و فزع با نامحرم مقابله بشه تو مسجد بیاد کزا بعد برای مثلا یه باغ ولو با هر وسعتی خب عقلا پذیرفته شده است پذیرفته شده نیست نمیتوانید شما این رو بپذیرید اما یک کسی جریان فدک رو خوب متوجه بشد میدونی که بله حقیقت قصه همین است. یا مثلا سقیفه بنی ساعده شنیدیم، یه سقیفه ای اجمالا هم میدونیم اونجا محلی بود جمع شدن و حق امیر المومنین رو گرفتن، حقی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان خدا معین کرده بود، در همین حد ما میدانیم. اما خوب حالا در این محافل و مجالس هم گاهی گفتگو پیرامون این موضوعات هم به میان بیاد. سقیفه بنی ساعده یه مکانی بود سکومانندی متعلق به این قبیله بود بنی ساعده، که یک تیره‌ای بود از خزرجیان، از اون قبیله بزرگ، دو تا قبیله بزرگ بود اوس و خزرج، بعد خودشون شعبه شعبه و تیره تیره می شدن. بنی ساعده از تیره خزرجیان هست. قبل از اسلام اونجا جمع می شدن دور هم گفتگوی می کردن، مشورتی می کردن، تصمیمی می گرفتن. بعد از جریان اسلام این محل اعتبارش رو و کاربریش رو عملا از دست داد، دیگه کسی اونجا انگیزه ای نداشت برای رفتن، چون محل منتقل شده بود به مسجد. اگه قرار بود مشورتی بشود مسجد بود، کمکی بشود مسجد بود، تصمیمی گرفته بشود مسجد بود، غم مردم مسجد بود، شادی مردم مسجد بود، تجهیز برای جبهه مسجد بود. اینی که امام بزرگوار ما چقدر قشنگ مسجد فرمود، مسجد سنگر است، سنگرها رو باید حفظ کرد، واقعا یه سنگر بود، همه چیز در مسجد رقم میخورد. اینی که امروز میبینید که میخوان بعضی از مساجد رو یه کاری بکنن نهایتا یک اقامه عزایی توش بشود، اقامه نمازی بشود، یعنی مسیر مسجد رو منحرف کردن. مسجدی که پایگاه بسیجش فعال نباشد، مسجدی که در او هیئت عزا برگزار نشود، مسجدی که در او کارهای جهادی صورت نگیرد، مسجدی که در او کارهای صورت نگیرد، جلساتی که نقش داشته باشد در بصیرت افزایی جوانها، مسجدی که اوضاع سیاسی رو تبیین نکند، روشن نکند، جریانات جهان اسلام در اونجا تبیین نشود، اخلاق، اعتقادات و احکام مردم در اون روش نکند، که مسجد نیست، یه معبدی است. مثل بعضی از فرق اسلامی در بعضی از کشورها، شما همین ترکیه رو برید، ترکیه و این شهرش هزار مسجد میگن، هیچ جای دنیا به اندازه ترکیه مسجد نداره، بخیر مگر حکومت عثمانی و کذا و کذا. آه مساجدشو ببینید چجوریست، در قفل موقع اذان یک به اصطلاح ملای حکومتی میاد در رو باز میکنه، عمامه و لباس و چیزاش همون کنار محرابه، همونجا میپوشه، اقامه نماز میکنه و بعدش میره و سلام نام تمام. مثل کار اداری است، خادم در رو باز میکنه، گایم که خودشون همه کار رو انجام میدن، یه نظافتچی دستشویا رو تطهیر میکنه، ایشون هم به عنوان یه کسی میاد تو محراب یه نمازی میکنه، همینه، تش که چیزی در نمیاد. اینی که میگن سفیر انگلیس رد شد، تازه آمده بود ایران، رد شد، دید صدا میاد، گفت این چیه؟ گفت صدای مؤذنه. گفت خب یعنی چی؟ و علامت مسلمان هست، مثل کلیسا که ناقوس داره، اینم علامتشون از اذان میگن. گفت چیزی که داره میگه با منافع انگلیس در تعارض هست یا نیست؟ او نه کار نداره، گفت بذار بگن، اصلا ما خودمون درست میکنیم براشون، حاضرن برای ما مسجد بسازن، فقط توش نماز بخونیم، هیچ کاری نکنیم، حاضرن هیئت‌ها رو تقویت کنن، از اون طرف هم پول بیارن، اما در این هیئت نامی از شهدا برده نشه، نامی از انقلاب برده نشه، که اگرم ببریم میگن آقا هیئت رو سیاسی کردید، یعنی چی؟ بله ما نمیگیم که سیاست زده بکنیم کار رو، حاضرن پول بدن چون در تعارض نیست باشون. اونا هیئت رو به عنوان یک کبریت بی خطر میخوان، مسجد رو یک کبریت بی خطر میخوان، دانشگاه رو یک کبریت بی خطر میخوان. دانشجو بیدار بشه بیچاره میشن جریانات فاسد. مساجد هم همینطوری، هیئت هم همینطوری، خیلی باید حواسمون جمع باشه. حالا قرار از این سقیفه بنی ساعده یک محلی بود برای این کارا، حالا دیگه منتقل شده به مسجد. بیش از 10 سال اونجا اصلا هیچ نشستی برگزار نمی شد. اولین نشست بعد از جریان اسلام بلا فاصله بعد از شهادت پیامبر عظیم الشان اسلام بود. انگار یه مقدماتی فراهم شد برای بازگشت به دوران جاهلیت. ما 2 تا جاهلیت داریم، یه جاهلیت اولا داریم قبل از اسلامه، یه جاهلیت ثانی داریم آخر داریم که بعد از جریان شهادت پیامبر عظیم و شأن اسلام هست. پیغمبر از دنیا رفته، همه هم مطلعن، یه عده ای از اصحاب پیغمبر در رکاب امیرالمؤمنین مشغول مقدمات دفن پیغمبر عظیم و شأن اسلام هستن. تو همین فرصت، اصلا جسارت از این بالاتر داریم؟ تو همین فرصت عده ای آمدن در کجا؟ در همین سقیفه بنی ساعده جلسه تشکیل دادن، جمع شدن. خب مدت ها هم اینجا کسی جلسه ای نگرفته بود، نشستی نبود، دنبالی بودن چه خبره، هی جمعیت هم اضافه شد. به چه عنوان جمع شدن؟ تحت پرچم چه کسی؟ سعد بن عباده. این سعد پرچم رو برداشت، بزرگ خزرجیان بود، پرچم رو برداشت. گرچه منابع تأیید میکنه که یک، چون جریان سقیفه عرض کردیم در شب اول یک کودتا بود، کودتای نافرجام هم نبود، یک کودتای موفقی بود. زمینه این کودتا هم از قبل از اسلام توسط یهود پایه‌گذاری شده بود. عاملهاش هم بعد از این که سعد پرچم رو برد بالا یکی یکی آمدن. به چه عنوان جمع شدن؟ خب نمیشد. شما اگر همون اول میگفتن ما میخوایم جانشین پیغمبر رو مشخص بکنیم، بگویم برو بابا، امر جانشینی امیرالمومنین یک امر کاملا روشنی بوده، هیچ مسئله پیچیده ای نبوده که کسی انکار بکنه. مثل انکار اصل نبوت بود، مثل انکار روز بود در سر ظهر، بگه حاضر روز نیست. چون پیغمبر از بعد از اینکه 3 سال دعوتش رو علنی کرد، از همون اول به بهانه های مختلفی فرموده است که علی جانشین و وصی من است. میدانستن قدیرم که دیگه اوج کار بود و با اون اجتماع عظیم همه میدونستن، جمع شدن گفتن آقا ما الان وضعیت به هم ریخته. خب لشکری هم بیرون مهیا بودن برای جنگ با روم بخوان برن، ما بیاییم تکلیف مدینه رو روشن کنیم. آقا مگه تکلیف مدینه روشن نبود؟ به اسم تکلیف مدینه بعد موضوع جانشینی مطرح شد خیلی راحت، یعنی یک انقلاب مخملی با سرعت هرچه تمامتر. نه قبلش چنین سابقه ای بوده است و نه بعدش اینقدر با حساب کتاب. بلا فاصله بعد از پیغمبر هست گفتن آقا ما باید اینجا تکلیف مدینه روشن میشه. حالا این جناب سعد ابن عباده که پرچم رو برداشته، اولا خیلی پیره، مریض هم هست،
حالا هم باید حرف هم از طریق پسرش حرف زده می شد، بیمار بود. یعنی کی هست؟ یک، رئیس قبیله خزرجیان هست. دو، پرچمدار انصار بوده است، علمدار انصار سعد بوده. سه، مشاور پیامبر بود در جنگ های مختلفی و همچنین از اشراف مدینه بود. خب مردم هم دیدن یه کسی با این سابقه یه بالاخره باید حرفش رو خوند. اینی که خیلی انسان باید مواظب باشه گول سابقه رو نخورد. سابقه وقتی کنار استقامت قرار بگیره ارزش پیدا میکنه. این که میگه از سابقون از سابقون اولئک المقربون، این آیه کنار این آیه ان الذین آمنوا ربنا الله ثم استقاموا معنا پیدا میکنه. ولی اگه به سابقه باشه، پر سابقه ترین فرد بعد از انوار مقدس 14 معصوم ابلیس، با عالم جنیان بوده، با عالم ملائکه بوده، با عالم انسانها بوده، سابقه داره. ما استقامتش چی شد؟ همه چیزش رو برباد داد. خیلی باید مواظب بود. سابقه به تنهایی دامی است که دیگران رو هم منحرف میکند. در زمانی که آمدن سراغ بیعت، وقتی رسید به بیعت، حالا میرسیم به جریان بیعتم، اما این سعد ابن عباده یا عباده ضبط هر دوش، این سعد با اولی بیعت شد و که حالا روندش رو عرض میکنیم، ولی با دومی بیعت نکرد و اتفاقا همین هم زمینه قتلش شد. بیعت نکرد و گفت اصلا من خارج میشم از شهر. خارج شد. چند تا نقل هست که گفتن به مرگ طبیعی خارج که شد، میخواست بره شام، تو راه شام حالش بد شد و افتاد مرد. آیا نه اهل سنت چی میگن؟ میگن آقا جنیان کشتنش. به صراحت تو تاریخ اومده، میگن آقا جن اینو کشت. دیگه حالا محامل توجیهی هم براش درست میکنن ها، نمیگن که ما ترورش کردیم، میگن جن کشتش. مردم هم ساده محتم بله دیگه، تازه بیعت هم نکرده، این چوب خدا بود دیدی؟ آره. حتی ابن ابوالحدید معتزلی مزخرفات داره در تحلیل همین، در تحلیل همین کار که میخوان بندازن گردن جریان امیرالمومنین. همین رو هم انتساب این قتل رو، بعد حالا دلیلش رو خنده داره، میگه خب چرا جنیانی کارو کردن؟ چیزی که تو تاریخ ثبت میکنن ها، تو افواهشونه، یکی از نقلاشو اینه، میگن ایستاده بول کرده. بولم که میدونی چه، ایستاده شجیده. به همین دلیل که این کارو کرده، عمل مکروهی انجام داده، خیلی عمل زشتی بوده، جنیان ناراحت شدن اومدن کشتنش. اگه اینطور باشه با هیچکی نمونه، چون یا سر پا بول میکنن یا کارهای دیگری میکنن. جن هم حالا شده مأمور مخصوص این کارا، مثلا که بیاد منکراتو بگیره، تیره غیب شد. اینا مسخره، اینا تو تاریخه. واقعا آقا یکی از جاهایی که اهل بیت خدا رو شوک کردن و به جا شوک کردن و درست هم هست هم اینجاست. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا. اصلا این خدا هم داره که دشمنان ما رو احمق خلق کرده. حالا درسته ما میگیم آقا بیایید علمی بحث بکنیم، ولی خداییش علمی نمیشه با اینا بحث کرد، چون اصلا مبنا علمی نیست. ولی باشه بیایید، تمام استدلال ها سست و چوبین بود، بی تمکین بود. یه الف بچه از شما ها، این که دارم میگم الف بچه یعنی در مقابل علمای بزرگ دارم عرض میکنم، بلا شأن شما ها عظیمتر از اینه، در مقابل علامه امینی و سید شرف الدین و این بزرگانی که داریم، قاضی نورالله ششتری و میتونه به راحتی همه اینا رو در تمام مباحث ضرب فنی بکن. بزرگان وهابیت بیان تو میدان ببینم چه جوریه، اصلا وزنشون خیلی خوبه. یکی از آرزوهای ما اینه که صدا و سیما بستری فراهم بکنه، هر کی علمی برداشته بیاد تو رسانه با بزرگان شیعه بحث بکنه. ما از چی داریم میترسیم؟ رسانه هست؟ خب وقتی ما میدون ندیم پناه میارن به شبکه‌های ماهواره‌ای، بیان بشینن. لازمم نیست بزرگان ما به زحمت بیفتن ابدا، اصلا ساحت مقدس مراجع که از خیالتون به در کنید که مثلا اینا بیان. یکیشون پارسال حرف بی اعتباری زده بود که من دعوت به مناظره کردم، گفتم بیا بحث کنیم، اگر منو سنی کردی من سنی میشم، اعلام میکنم، ولی اگر مغلوب شدی نامردی، شیعه نشی، شیعه بشی، بپذیری. بعدن توی شبکه‌هاشون فلانی چنین حرفی زده، نه خیر، شما مولوی کذا رو به مناظره دعوت کردی، رهبر در مقابل رهبر، رهبر چی داری میگی برو برادر من، چی زدی؟ نتیجه سنتی و سنتی زدن با هم همین اظهارات میشه. ما خاک پای نعلین رهبرمونو با هیچ بزرگی در هیچ قبیله هر چقدر تره میخواد گنده باشه عوض میشه، رهبر در مقابل رهبر، او رو بابا مثل همون شبکه اهل بیت دعوت کرده بود به مناظره. یه وقتی جالب هم اینه، او آخرشون شیطان یاری آخر آمار گذاشت کنار، ریشه رو هم زد و کراوات زد و علم داره انجام بده. آخه مگه میشه تو امریکا اینقدر بهت فرصت بدن بیای از تشیع دفاع بکنی؟ خب معلومه ریگی به کفشته. چرا بر میخوره وقتی میگیم آقا شیعه امریکایی، شیعه انگلیسی، سنی کذا؟ یه خبری هست. گفتم من شأن خودم رو بالاتر از اینا میدونم که بیام با جناب علی بحث بکنم. دو تا بنده زاده دارم، اون موقع اینا به سن تکلیف نرسیده بودن ولی طلبه بودن، بودن اینا میان، اگه اینا رو شکست دادی بعد بیاد، قاعده جنگ هم همینه دیگه. رهبر در مقابل رهبر، توهم زدید. اصلا هیچ استدلالی نیست. حالا در این حال ما میگیم با همه اینها چه اشکال داره رسانه ما میدان بده، آقا سران وهابیت بیان، سران صوفیه بیان، سران فرق انحرافی بیان، هر کی ادعایی داره بیان بشینن بحث بکنن، ببین کی پیروز میدان بیرون میاد. در همین آثاری که خلق شده و بزرگان ما خلق کردن شما یه ملاحظه‌ای بکنید میبینید که در طول تاریخ اینا همش هم هست. پیروز میدان دوستان علی بودن، چون اقتدای به اون آقایی دارن که هیچ وقت صحنه جنگ رو ترک نکرده، هر جنگی، چه جنگ نظامی چه جنگ علمی رو. حالا استدلالشون میگن اینو کشتن، جنیان کشتن چون سرپا بول کرده. هفت آسمان خندش میگیره از این استدلال، بگید ترورش کردیم دیگه، کشتیمش، اصلا هیچی، آقا مردی، ما چیکار داریم؟ حالا مثلا خیلی مرد که مرد دیگه، چرا آسمون ریسمون به هم دیگه میبافید؟ در حالی که در منابع تاریخی دارد وقتی خارج شد به دستور خلیفه دوم، خالد ابن ولید و محمد ابن سلمه انصاری آمدن که کلکش رو بکنن، به کلکش هم کنده شد و از دنیا رفت. حالا اینا همین سعد ابن عباده با این سابقه و این نکته‌ای که عرض کردم پرچم برداشته، اولش که آقا تعیین تکلیف اوضاع مدینه رو داشته باش و بعد منجر شد به اصلا اصل جانشینی پیغمبر. نکنید یه قفلت کوچیک گاهی یک شکست بزرگی رو به دنبال داره. یه قفلت کوچیک اینجا صورت گرفت از اصحاب پیغمبر. اونا آمدن رگ عوامی مردم رو کوک کردن. هم مگه میشه پیغمبر امتش رو رها بکنه و بره بدون اینکه جانشین معین بکنه؟ خب معروفه دیگه، یعنی بچه کلاس اول دوم ابتدایی معلم داشت اثبات خلافت کذا و کذا میکرد، این بچه بلند شد گفت که آقا اجازه بفرمو، گفت الان شما میخوایی بری بیرون دفتر رو بیایی مبصر نمیذاری؟ گفت چرا؟ گفت خب پیغمبر چجوری میخواست از دنیا بره یه مبصر نذاشت؟ یکی میگم الف بچه هم میتونه، اصلا نیاز نیستم. واقعا هم همینطوری پیغمبری امت رو، یعنی واقعا گلی به جمال این استدلال ها. اگر پیغمبر که اینا دارن میگن اینقدر بی خیال امتش بوده اصلا به درد پیغمبری نمیخوره. ما پیغمبر بی شعور میخواییم چکار کنیم؟ پیغمبر بی مسئولیت میخواییم چکار کنیم؟ پیغمبر اینقدر نفهم رو اصلا میخواییم چکار کنیم؟ میخواد بره امت رو همینطوری رها بکنه بره؟ نمیشه، عقل این رو نمیپذیرد. حالا استدلال‌های علمی و کلامی و در قرآن و اینها که جای خودش، قابل پذیرش نیست. ضمن این که 4 خلیفه معین شده، خیلی ساده است، من دارم روش بحث رو هم همزمان خدمتون عرض میکنم، خیلی مؤدبانه، نه دعوایی هست نه فوشی هست نه ناسزایی هست، که اینا به دور از مرام اهل بیت هست، هیچ ربطی نداره این گاهی بعضی از حرکات و سکنات. آدم منطقی سوال کنه بعد پیغمبر 4 خلیفه مشخص شده، درسته یا درست نیست؟ باش، 4 روش مختلف بوده، کدومش درسته؟ پس اولی رو که گفتید آقا نمیشه، ما باید همه جمع بشیم به اسم اجماع. اتفاقا اینجا اصلا جایگاه اجماع نیست، چون بخش عظیمی از صحابه پیغمبر یا بیعت نکردن اصلا، یا ای که اصلا در محضر امیرالمومنین بودن. شما نمیتونی رأی سلمان رو بگیر نادیده بگیری، رأی مقداد رو، رأی ابوذر رو، رأی ابن عباس رو، اینا مخالفت کردن. میرسیم اگر فرصتی بشود که کیا مناظره کردن در سقیفه، چه اجماعی بوده؟ اجماع یعنی همه جمع بشن یا مطلبی رو قبول کنن. حالا شما یه گوشیش هم قبول نداری، اونم یه گوشیش قبول نداره، ولی معدلگیری همه قبول میکنن. گرچه اینجا جای اجماع نیست، ولی حالا شما میگید اجماع، چه اجماع؟ اجماعی که در اون نفس پیغمبر طبق آیه شریف مباهله انفسنا و انفسکم، یعنی امیر المؤمنین در اون نباشد، این اجماع از اعتبار ساقط است. اجماعی که اول کسی که اسلام آورده امروز حضور نداره، اجماعی که فاتح تمام میادین نبرد در اون حضور نداره، این چه اجماعی است؟ یا علی هست یا نیست، یا علی داماد پیغمبر هست یا نیست، یا سابقه جنگ دارد در خیبر و احزاب و احد و بدر و اینا یا نداره، الان جایگاه علی کجاست در این اجماع؟ اجماعی که دختر پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون نباشد، چه اجماعی است؟ حالا جمع شدید میگید آقا اجماع کنیم چی؟ روی پسر ابی قوافه. خیلی خوب، پس روش انتخاب خلیفه میشود اجماع، همه جمع بشن، همه به یه نفر رأی بدن. باشه، دومی چطور شد؟ اولی وصیت کرد، بعد از من دومیه. اه پس میشه یک کسی وصیت بکنه دیگری بشه جانشینش؟ اینه که اون عالم بزرگ و مجاهد ازش سوال کردن در عربستان که نظر شما راجع به خلفا چیه؟ گفت ما خیلی نظر خوبی داریم. گفت میگن شما نظر خوبی ندارید شیعیان؟ گفت نه. چه همچه حرفی زده؟ گفت نظرتو بگو ببینم. گفت نظر ما این است که ابوبکر به مراتب بالاتر از پیغمبر است، فهیمتر از پیغمبر است، با شعورتر از پیغمبر است. هی گفت یارو خودش کم آورد، گفت آقا حالا همچه هم نیست دیگه. گفت نه دیگه، ابوبکر عقلش رسید که بعد از من باید برید به سمت عمر، ولی پیغمبر عقلش نرسید. کی دلسوز امته؟ ابوبکر یا پیغمبر؟ سر به زیر انداخت. دیدید که استدلال ها چقدر ساده، ولی نمیتونن جواب بدن. جوابم ندادن و قرن هاست لجاجت میکنن. در مناظرات بسیاری از بزرگان ما شما این رو شنیدید یا خوندید که بزرگان وهابیت، علمای ما رفتن بحث کردن، بحث که شکست خورده، میدونید چی گفتن؟ اشاره کردن گفتن اگه صاحب این قبر به گنبد پیغمبر از قبر در رو بگه حق با علیه، ما نمیپذیریم. خب چی باید گفت؟ اینم روش دوم میشه وصیت. روش سوم چطوره؟ روش سوم میگن آقا نه مردم، نه وصیت، یه عده خاص خلیفه‌ای که میخواد بره معین بکنه 6 نفر رو، عدد زوج. لاک پشت هم میخندن به این استاگه، آبا عدد زوج که نمیشه، عدد فرد باشه، چون دیگه یه مجموعه ای از افراد رو جمع کرده بودن. خب نفر دیگری بیاد، به یکیشو گفتن آقا تو حق وتو داری، تو دو رأی داری، عبدالرحمن ابن عوف. اینم شد یه روش دیگری. روش چهارم گفتن دیگه آقا همه مردم خودشون اومدن، یعنی مردم یه پشتنی دست دستی زدن دهن خواص و اجماع و همه چی، گفتن برید کنار، ما خودمون میخوایم انجام بده. همه اومده گفتن ما همه سرباز تویم، علی جان گوش به فرمان تویم، علی جان تو بیا. امیر اونم زیر بار نرفت، اینقدر فشار آوردن. خطبه سوم نهج البلاغه رو بخونی در شقشقیه معناش معلوم میشه. 4 تا روش مختلف. اما شیعه چی میگه؟ شیعه میگه ما یه روش داریم. ما میگیم همونطوری که پیغمبر رو خدا میفرسته، وصیش هم خدا میفرسته، منصوب از ناحیه خداست. چون در تاریخ تمام انبیای گذشته هیچ وصی بدون اذن پروردگار نصب نشده. حضرت موسی علیه السلام 12 تا وصی داشته، بعضی از اوصیاش اصلا قبل از خودش از دنیا رفتن جانشین داشته حضرت موسی علیه السلام. نصب اوصیا هم به دستور خدای متعال هست. اما اینا در سقیفه بنی ساعده که جمع شدن کار رو نادیده گرفتن، عوام فریبی کردن، آمدند و کار رو بستن. گفتن که آقا باید رفت و با مخواستن با سعد بیعت بکنن. یهو دیدن که ابوبکر و عمر آمدن، دعوا را انداختن، یه دعوای خیلی خاص و کودتاگونه. اومدن گفتن که آها نمیشه که اینجا اسلام از دو تا طایفه بزرگ تشکیل شده، یا مهاجرن یا انصارن، یا کسانی هن که از مکه مهاجرت کردن به مدینه، یا اهل مدینه هن که یاری کردن، بالاخره اینا هستن. نمیشه، ای آقا از انصاره، پس مهاجر کجاست؟ سعد از انصاره، باید از مهاجر باشه. دعوای قبیله انداخت. ای که میگن آقا اختلاف بیانداز، حکومت کن، این تز انگلستان انگلیسی هست. نه بابا، این تز اهل سقیفه هست. انگلیس ولد نامشروع سقیفه هست، اسرائیل همینطوری. اختلاف انداخت بین مهاجر و انصار کار داشت به دعوا میکشید که همونجا غالب کردن. ابوبکر گفت که نه آقا، عمر بیاد جلو و ای به او تعارف کرد و بین خودشون شروع کرد اجتماع. اینقدر ریختن چون رگ تعصب جاهلی اینها رو حرکت دادن، اصلا یادشون رفت مسلمانن، دوباره افتادن یاد اوس و خزرج و مهاجر و انصار رو، کلن همه چیز رو فراموش کردن. کار خیلی خراب شد که همین سعد رو به زور از زیر دست پدر بردن و بردن بیرون. و بعد عموم سخنرانیایی که اونجا صورت گرفته توی میتینگ سیاسی، چندین نفر سخنرانی کردن، یکی در فضائل مهاجر میگفت، او یکی در انصار میگفت، اصلا کار رفت مسیر دیگری که بنیانش رو این سعد به حسب ظاهر گذاشت، اما پشت پرده کسان دیگری بودن که نقشه داشتن ابهت و قداست علی و فاطمه رو بشکنن و پیغمبر، که همین کار رو هم کردن، کاری کردن که فاطمه باید خانه به خانه بره بگه مردم من فاطمه هستم، قداستشون رو میخواستن خورد بکنن. اگر نبود فاطمه هیچ پیامبری نبود، اگر نبود فاطمه هیچ پیامبری نبود، اگر نبود فاطمه احمد و حیدری نبود، اگر نبود فاطمه جنت و کوثری نبود، کدام فاطمه؟ فاطمه ای که پیک حق بر او سلام می کند، همه اهل مدینه می دانستند پیغمبر شش ماه تمام بعد از نزول آیه تدهیر دست گذاشت به در خانه فاطمه، می گفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خبر می داشتن که این خانه جبرئیلم که وحی میاره با اجازه می آورد، خبر داشتن عزراییلم که آمد جان بگیرد اجازه خواسته است، اما این فاطمه رو چنان خانه نشین کرده اند که میل به دیدن کسی رو هم نداره. زناشون رو همین روزها فرستادن برید ملاقات فاطمه، در واقع بحث ملاقات نبود، گفتن اینی که ما دیدیم تمام کار، یا امشب یا فردا جسدش از خانه علی بیرون. درست تشخیصم دادن چند روز بعد یه بدن نحیب، یه بدن ضعیف کل خیال روی تختی گذاشت و جد غسلش داد امیر المومنین. کاری کردن این یتیما تنها کنار بستر مادر گریه کنند، گریستن تنها کنار بستر پدر و مادر، از اعظم مصائب است هر کی جایی یه طوری ابراز علاقه میکنه. یه وقت امیرالمومنین دید ابی عبدالله صورتش رو کف پای مادر گذاشته، مادر این حسرت رو داشت جبران کنه سر حسین و بغل بگیره، اما مقدر این نبود که ان زهرا تجلی کرد در سه سال تو خرابه شام، همون سر کف پا رو بغل گره. یا ابتا منزل لذی ای تمنی علا سغر سنی، اولم از خودش شروع کرد اما دید آرام نمیشه، گفت بابا کی رگ گردنت رو بریده،